بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از واشنگتن خواست دست به اقدامی فوری علیه شبه نظامیان کرد بزند. آقای اردوغان میگوید روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درخواست خود را مطرح کرده است. آقای اردوغان همچنین گفت خانم رایس از او خواسته برای چند روز صبر کند. شورشیان حزب کارگران کردستان پکاکا روز یکشنبه به سربازان ترک در ایالت حکاری ترکیه حمله کردند. در این واقعه 12 سرباز ترکیه و 32 شورشی کشته شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه وارد پاریس شد. قرار است آقای اولمرت در سفر سه روزه خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کند. در همین حال روز دوشنبه محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند اعلام کرد با وجود که او از نیت ایران بی‌خبر است، اما جمهوری اسلامی ایران در 3 تا 8 سال آینده توانایی تولید بمب اتمی را خواهد داشت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد امیدوار است تا پایان سال 2008 گفتگوها برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی به نتیجه برسد. آقای عباس این سخنان را روز دوشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی پس از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور بیان کرد. اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان به حساب می آید و آقای عباس در تلاش است با سفر به کشورهای مسلمان در قاره آسیا حمایت آنها را از کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است ماه آینده در آمریکا برگزار شود جلب کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه از کشورهای اروپایی خواست برای برقراری امنیت در افغانستان دست به اقدامهای بیشتری بزنند. آقای گیتس در سخنرانی خود در کنفرانس وزیران دفاع کشورهای جنوب شرقی اروپا در کیف پایتخت اوکراین از این سازمان دفاعی به خاطر برپایی مقری در کابل تمجید کرد و خواهان آن شد که این گروه به تعلیم سربازان افغان کمک کند. ولی جنبلات از رهبران حزب طرفدار دولت لبنان از واشنگتن خواست تحریم‌هایی را علیه دولت سوریه اعمال کند. آقای جنبلات سوریه را به ترور سیاستمداران لبنانی متهم کرد. ولی جنبلات در مصاحبه با شبکه خبری CNN آمریکا تأکید کرد بدون اعمال تحریم‌های کارساز علیه دولت سوریه مقام‌های لبنانی قادر به برقراری یک دموکراسی با ثبات نخواهند بود.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گفتگوی مقام‌های فرانسه و اسرائیل در زمینه برنامه اتمی ایران که در فرانسه برگزار شد. حجم نقدینگی در ایران به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتگو با دکتر کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا. افزایش تنش میان ترکیه و عراق بر سر شورشیان حزب کارگران ترکیه کارگران کردستان. و گزارش های دیگر. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ظهر دوشنبه ضمن صرف نهار در کاخ ریاست جمهوری الیزه در مورد پرونده هسته‌ای ایران و موقعیت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین گفتگو کردند. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
این نخستین بار بود که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از رسیدنش به مقام ریاست جمهوری با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار می کرد. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر اسرائیل ضمن صرف نهار در کاخ الیزه در مورد موقعیت خاورمیانه پیش از کنفرانس آناپولیس در مریلند آمریکا در نوامبر آینده و پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گفته داوید مارتینون سخنگوی کاخ الیزه، رئیس دولت اسرائیل در دیدار خود با نیکولا سارکوزی خواهان آن شد که فرانسه از تمام نفوذ خود در کنفرانس آناپولیس استفاده کند. رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام داشت آماده است به هر نحوی شده برای به نتیجه رسیدن کنفرانس آناپولیس کمک کند. نیکولا سارکوزی همچنین خواهان آن شد که کنفرانس آناپولیس فرصتی باشد برای اقدامات اطمینان بخشی در جهت برقراری صلح در خاورمیانه و برقراری امنیت در اسرائیل. به گفته یه سخنگوی کاخ الیزه، آقایان سارکوزی و اولمرت با عنوان کردن نکات مهمی که در کنفرانس آناپولیس مطرح خواهد شد، مسائلی چون حق بازگشت فلسطینیان و موقعیت اورشلیم و امنیت آن را مورد توجه قرار دادند. رئیس جمهوری فرانسه از نخست وزیر اسرائیل خواست او را در جریان گفتگوهایش با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار دهد. نیکولا سارکوزی و اهود اولمرت درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند و بر پایه سخنان سخنگوی کاخ ریاست جمهوری الیزه، داوید مارتینون، اسرائیل و فرانسه خواهان آن شدند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران با شفافیت کامل و تنها در جهت مقاصد صلح آمیز باشد. به گفته وی، نه برای فرانسه و نه برای اسرائیل مسلح شدن ایران به بمب اتمی پذیرفتنی نیست. پس از پایان این گفتگوها که در حضور نخست وزیر فرانسه فرانسوا فیون انجام شد، نیکولا سارکوزی اهود اولمرت را تا پلکان کاخ الیزه همراهی کرد و هنگام خداحافظی یکدیگر را در آغوش گرفتند. اهود اولمرت قرار است فردا سه‌شنبه در لندن با گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، نیز دیدار و گفتگو کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در همین حال، همچنان که گفته شد، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اعلام کرده است امیدوار است تا پایان سال 2008 گفتگوها برای تشکیل کشور مستقل فلسطین به نتیجه برسد. آقای عباس این سخنان را روز دوشنبه در جاکارتا، پایتخت اندونزی، پس از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور بیان کرد. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد حجم نقدینگی به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان میگویند اگر دولت راهی برای مقابله با این وضع و در واقع کاهش حجم نقدینگی نیابد، باید منتظر سقوط بهمن تورم بود. دکتر کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا به چند پرسش در این زمینه پاسخ گفته است.
بقیده جنابالی، چه عواملی باعث شده که رشد نقدینگی ظرف دو سال از میزان حدود 60 هزار میلیارد تومان برسه به مرز 140 هزار میلیارد تومان؟
سه تا دلیل اصلی وجود داره. یکیش همین افزایش درآمد نفته. متاسفانه سالهاست که این کار ادامه داره، از برمیگرده حتی به قبل از انقلاب، که وقتی دولت درآمد نفت رو میگیره، این رو در بانک مرکزی به حساب میگذاره و در مقابلش همون موقع پول داره و حجم نقدینگی اضافه میشه، برای که به مجرد به حساب سپرده گذاشتن اون پول، دولت مشغول خرجش خواهد شد به صورت ریالی و همین باعث میشه که حجم نقدینگی افزایش پیدا کنه. به علاوه بر اون، دولت با وجودی که این درآمد رو داشته، مقدار زیادی هم قرض میگیره از خود سیستم بانکی و البته این کارهای دیگه‌ای هم که انجام شده که به بخش خصوصی سعی کردن وامهایی بدن و پولی بریزن دست مردم که برای کارهای تولیدی هم اکثرا نبوده یا به جایی نرسیده، اونم مزید بر اقلیت شده. در مورد نفت باید خدمتتون عرض بکنم که وقتی که این پول گذاشته شد، اگر این پول بعداً ارز به مردم فروخته بشه و اون نقدینگی جمع بشه، مسئله‌ای نخواهد بود. ولی دولت این کار رو نمی‌کنه، چون مقداری از این دلارها به صورت ذخیره باقی مونه، مقدار شرف وارداتی میشه که به قیمت نازل در اختیار مردم گذاشته میشه. در نتیجه حجم نقدینگی از یک طرف اضافه شده، ولی در مقابل چیزی نیست که این نقدینگی رو جمع بکنه.
آیا دکتر دادخواه، از ابتدای سال جاری خورشیدی نرخ تورم از حدود 12.8% به 15.8% رسیده، البته بنابر اعلام بانک مرکزی، آیا بعقیده شما افزایش نرخ تورم از آثار این رشد سریع نقدینگی بوده؟
100%. تمام مطالعاتی شده، چه در مورد ایران، مقدارش خود من انجام دادم، مقدارش که در تمام دنیا انجام شده، تنها علت تورم رشد نقدینگی است و این رشد نقدینگی باعث این میزان تورم شده. البته باید بگم که با توجه به میزان افزایش نقدینگی، این نرخ تورم برآورد پایینیه. مسلم نرخ تورم در ایران از این مقدار بالاتره.
بانک مرکزی به هر حال برای مقابله با افزایش حجم نقدینگی یکی از تدابیری که به کار گرفته انتشار اوراق مشارکت و خب قرار بوده که در سال جاری خورشیدی حدود 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر بشه، ولی بر اساس گزارش بانک مرکزی در 4 ماهه اول امسال فقط 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده که از این مبلغ حدود 496 میلیارد تومانش به فروش رفته. در واقع نشون میده که خیلی مردم استقبال نکردن از خرید این اوراق مشارکت. حالا بعقید شما چه راهی میمونه برای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی؟
به طور کلی برای بازگردوندن نقدینگی باید یه چیزی فروخته بشه به مردم و اون پول از دستشون پس گرفته بشه و در تمام دنیا هم همین مسئله اوراق مشارکت یا اوراق قرضه دولتی این کار رو انجام میده. در مورد ایران خیلی دلیل ساده است که این کار انجام نمیشه، برای اینکه نرخ بهره در بازار آزاد در بین مردم از 30% هم بیشتره، در حالی که بانک مرکزی انتظار داره که کسی که میتونه 30% یا حتی بیشتر برای پولش بگیره بیاد این پولو به دست بانک مرکزی بده، مقدار کمتری بگیره. به علاوه اگر که نرخ تورم 15% حداقل یک شخص احتیاج داره 15% بهره از این اوراق مشارکت بگیره که فقط جبران از دست دادن قدرت خرید بشه. در مورد ایران سالهاست که این مسئله بوده و مسئله رو حل نکردند. تا به حساب وضعیت بازار آزاد برقرار نشه و یک تدبیر ساختاری برای این کار نشه، این کار انجام شده نیست. گزینه دیگه‌ای که در مقابل بانک مرکزی قرار داره در این مورد، فروش ارز به قیمت بازار آزاد به مردم، اون هم که با بعضی سیاست‌های کلی مخالفت پیدا می‌کنه و انجام نشده. در غیر این صورت تنها چیزی که خواهیم دید تورم، و بنده با اجازت این اضافه بکنم که تورم تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، یک نوع بی‌اعتمادی و عدم اطمینانی در جامعه و در اقتصاد ایجاد میکنه که اثرش خیلی زیاده. مردم علاقه به کارهای تولیدی نخواهند داشت، فرار سرمایه اتفاق میفته و بیشتر پول متمرکز میشه به کارهای غیر تولیدی، که این تورم توزیع درآمد رو هم نابرابرتر خواهد کرد، برای اینکه اونهایی که دارن اموالشون گرانتر خواهد شد و اونایی که چیزی ندارن حقوقشون در سطح پایینی باقی میمونه و توزیع درآمد رو هم ناهمگانتر میکنه.
کامران دادخواه و نگاهی به رابطه افزایش نقدینگی در ایران و بالا رفتن نرخ تورم. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران روز شنبه از مقام خود کنارگیری کرد. همکارم شهران طبیعری نگاهی دارد به بازتاب استعفای آقای لاریجانی در مطبوعات بریتانیا.
روزنامه ایندیپندنت در مقاله تحت عنوان انتصاب نماینده تندروی ایران در مسائل هسته‌ای غرب را مضطرب کرده می نویسد شوک استعفای لاریجانی سایه‌ای از بی‌اعتمادی بر سر همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی اتمی افکنده و خطر حمله نظامی آمریکا به ایران را بارز کرده است. روزنامه دیلی تلگراف اما استعفای آقای لاریجانی را نشانه دعوای قدرت در داخل نظام ایران می‌خواند و در مقاله‌ای با عنوان رهبران ایران در جدال بر سر سیاست هسته‌ای می‌نویسد استعفای لاریجانی نشان دهنده اختلاف‌های اساسی در درون نظام ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور است. این روزنامه در ادامه میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهادی را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران با آیت الله خامنه‌ای مطرح کرد که رهبر جمهوری اسلامی گفت آن را بررسی خواهیم کرد، اما روز بعد از آن احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طرح این پیشنهاد را به کل انکار کرد. این موضوع کاسه صبر لاریجانی را لبریز کرده منجر به استعفای او شد. رابرت تیت خبرنگار روزنامه گاردین در تهران اما تاکید را بر این می‌گذارد که رئیس جمهور ایران با این تاکتیک‌ها می‌خواهد سلطه خود را بر سیاست هسته‌ای محکم کند و خبر دیگری را درزداده می‌نویسد اکنون آینده منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز متزلزل است. خبرنگار گاردین در تهران می‌گوید پس از استعفای آقای لاریجانی بلافاصله این شایعه قدرت گرفت که منوچهر متکی نفر بعدی خواهد بود. او میگوید به نظر میرسد که وزیر خارجه ایران اکنون اجازه تصمیم گیری های عمده را ندارد و میافزاید البته شایعات مربوط به کنار رفتن او هفته هاست در محافل سیاسی میچرخد. او علت این امر را در سابقه دیپلماتیک آقای متکی می داند و او را بزرگ شده وزارت خارجه می خواند، در حالی که از قول عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی در ایران می نویسد رئیس جمهور احمدی نژاد خواهان وزیر خارجه با سابقه نظامی و اطلاعاتی است و به نقل از او می گوید آنها یعنی دولت احمدی نژاد قصد دارند به تحریم‌های سازمان ملل پاسخی سخت و غیر مصالحه جویانه دهند و به این خاطر به کسانی احتیاج دارند که با دیپلماسی بیگانه باشند و کمترین باوری به مذاکرات و گفتگو با غرب نداشته باشند. گاردین میگوید لاریجانی علی‌رغم موضع سرسختش در مذاکرات هسته‌ای یکی از کسانی بود که در آزادی 15 ملوان و سرباز بریتانیایی نقش مهمی داشت و همین موضوع بود که راه را برای مذاکره پنهانی او با نایجل شینوالد مشاور سیاست خارجی تونی بلر در اروپا هموار کرده بود.
شهران تبری و بازتاب استعفای علی لاریجانی در مطبوعات بریتانیا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
تنش بین ترکیه و عراق بر سر گروه شبه نظامی حزب کارگران ترکیه، حزب کارگران کردستان رو به افزایش است و به همین جهت آمریکا را با مشکل روبرو کرده است. آمریکا هرچند که همچنان بر موضع خود در محکوم کردن گروه تروریستی پکاکا پابرجاست، اما در حال حاضر مسئله عراق و تأمین ثبات آن از اولویت ویژه‌ای در سیاست خارجی آمریکا برخوردار است. جزئیات بیشتر در گزارش پریچهر فرسان.
تنش بین ترکیه و عراق درباره شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه بالا گرفته است. وزیر دفاع آمریکا در ملاقات با همتای ترک خود هر گونه حمله‌ای را به داخل خاک عراق توسط نیروهای ترکیه گامی در جهت بی‌ثباتی عراق و منطقه دانست. وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت در اواخر روز یکشنبه 29 مهر ماه صادر کرد، حمله خشونت‌آمیز تروریستی حزب کارگران کردستان ترکیه را محکوم کرده و همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز داشته است. فشارهای داخلی بر رهبری ترکیه برای اقدامات نظامی علیه شورشیان در کردستان عراق زیادتر شده است، اما مقامات آمریکایی و رهبران عراقی به آنکارا فشار می‌آورند تا از اقدام گسترده نظامی خودداری کند. در همین حال جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز که خود کرد است، بامداد روز دوشنبه طی یک کنفرانس خبری در سلیمانیه گفت انتظار دارد که حزب کارگران کردستان ترکیه تا اواخر روز دوشنبه آتش بس یک جانبه اعلام کند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از ایالات متحده آمریکا خواسته است اقدامات سریعی علیه شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه انجام دهد.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد. در همین حال آخرین تحولات امنیتی در ترکیه و کردهای عراقی حاکی از آن است که درگیری‌های روز یک شنبه میان ارتش و شبه نظامیان پکاکا که موجب کشته شدن 15 سرباز ترک شد، بار دیگر لزوم عملیات برون مرزی ارتش ترکیه برای سرکوب شورشیان پکاکا در ترکیه را قوت بخشیده است. همکارم علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
یک شنبه و دوشنبه در اکثر شهرهای ترک‌نشین مرکز و غرب ترکیه علیه پکاکا تظاهرات برگزار شد. هزاران تن از تظاهر کنندگان دولت را نیز به دلیل به گفته خود محافظه‌کاری به باد انتقاد گرفتند. از سوی دیگر انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به مناطق کردنشین مرزی ادامه دارد. تلویزیون‌های ترکیه با قطع برنامه‌های عادی خود برنامه‌های ویژه‌ای را درباره اقدامات احتمالی ترکیه پخش می‌کنند و واکنش جلال طالبانی رئیس جمهوری و مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان را در این رابطه نشانه عدم توان عراقی‌ها برای مقابله با پکاکا و لزوم عملیات برون مرزی ارتش دانستند. جلال طالبانی و مسعود بارزانی در کنفرانسی مطبوعاتی در کردستان عراق اعلام کردند مخالف جنگ بوده و نمی‌خواهند جنگ میان ترکیه و پکاکا به کردستان عراق کشانده شود. آقای طالبانی گفت آنها حتی نمیتوانند یک گرده را به ترکیه تحویل دهند، چه رسد به سران پیکاکا.
فنحن كيف نستطيع اعتقال هؤلاء وتسليمهم الى
به گزارش خبرگزاری سی ان ان ترک، کاخ سفید واشنگتن در پیامی به آنکارا ضمن محکوم کردن حملات اخیر پیکاکا اعلام کرده از رهبران کرد عراقی خواسته است مانع فعالیت های این سازمان شوند. ساعتی پیش در رابطه با واکنش‌های احتمالی ترکیه نسبت به افزایش حملات پیکاکا با آیدین یوجه، نویسنده و روزنامه‌نگار ترک در آنکارا گفتگویی داشتم. به اعتقاد آیدین یوجه، زمان دیپلماسی برای حل مسئله پیکاکا به پایان رسیده است.
Artık terörle mücadele Türkiye'de diplomatik noktayı sınırı aşmıştır.
از این پس مبارزه با ترور در ترکیه مرز دیپلماسی را پشت سر نهاده و دیگر زمان حرکت است. 4 سال است دولت را به نحو گسترده‌ای مورد انتقاد قرار دادیم و لزوم انجام عملیات برون مرزی و برخی اقدامات در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی را گوشزد کردیم. اما متاسفانه در حالی که تاکنون 3 مجوز ورود به شمال عراق تصویب شده، هیچ گونه عملیاتی انجام نپذیرفته و به چنین روزی رسیدیم. آیدین یوجه، روزنامه‌نگار ترک، در ادامه می‌گوید دولت باید هر چه سریع‌تر فرمان ورود ارتش به شمال عراق را صادر کند.
geçenlerde 507 milletvekilimizin evet oyuyla çok güçlü bir şekilde
چند روز پیش 507 نماینده ما در مجلس ملی با آرای آری خود با قدرت مجوز ورود به شمال عراق را صادر کرده و اختیارات کافی را به منظور عملیات برون مرزی به دولت داده است. از این پس کاری که باید انجام شود آن است که بلافاصله و بدون فوت وقت نیروهای مسلح ترکیه را از حالت انفعال خارج کرده و لازم است نیروهای مسلح از این مجوز استفاده کنند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دولت این کشور در حال بررسی کلی راه‌های سرکوب پیکاکا در خاک عراق است. در این رابطه آنکارا از لندن و واشنگتن کمک خواسته است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
در پایان 7 نشست کنگره حزب کمونیست چین، نمایندگان آن کشور هو جینتا رئیس جمهوری کنونی را برای 5 سال دیگر به عنوان رئیس جمهوری کشور، فرماندهی نیروهای مسلح و دبیر کل حزب کمونیست چین انتخاب کردند. گزارشی از حسن فرامرز از پکن.
کنگره حزب کمونیست چین روز دوشنبه 22 اکتبر و 1 روز پس از گرد همایی 1 هفته‌ای بیش از 2200 تن از نمایندگان تراز اول کشور، هو جینتائو را برای 5 سال دیگر در مقام ریاست جمهوری چین ابقا کرد. بر اساس رأی کنگره، آقای هو علاوه بر رهبری جمعیت 1,300,000,000 نفری این کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح و دبیر کلی حزب کمونیست چین را تا سال 2012 میلادی در اختیار خواهد داشت. در پایان نشست روز دوشنبه، هو جینتائو پیشاپیش کادر 9 نفره رهبری در تالار خلق پکن ظاهر شد و در برابر انبوه خبرنگاران وعده داد که فضای بازتری بر جامعه حاکم خواهد شد و تأکید کرد که عمران و آبادانی کشور در صدر اولویت‌های دولت وی قرار خواهد داشت. آقای هو گفت: ما با هدف اصلاحات و فضای بازتر به پیش خواهیم رفت و سیاستی را پایه‌گذاری خواهیم کرد که بازتر، بسیار وسیع‌تر و بسیار کارآمدتر است و این سیاست بر توسعه علمی استوار خواهد بود. رئیس جمهوری چین یکایک کادر 9 نفره را به حاضران معرفی کرد که عمده آنها از جناح طرفدار وی محسوب می شوند. در این فهرست 9 نفره، ون جیابا برای 5 سال دیگر همچنان در سمت نخست وزیری کشور باقی ماند. علاوه بر آقای ون، 2 تن از این نمایندگان که پس از استعفای اجباری رقبای قبلی خود به جمع رهبران کشور اضافه شده اند و از حامیان مطرح هو جینتائو به حساب می آیند، شی جین پینگ و لی کچیانگ هستند که احتمالاً در پایان دوره دوم ریاست جمهوری هو جینتائو از جانشینان احتمالی وی خواهند بود. کنگره حزب کمونیست چین روز یکشنبه چند تن از شخصیت‌های مطرح کشوری از جمله معاون اول ریاست جمهوری کشور را از کار برکنار کرد و هو جینتائو در اظهاراتش تاریخ را شاهد گرفت که اقدامات وی در مسیر آبادانی هرچه بیشتر کشور صورت می‌گیرد. تاریخ تایید خواهد کرد که تصمیم‌های اساسی حزب کمونیست و دستاوردهای آن نقش مهمی را در پیشبرد سیاست‌های سوسیالیسم چینی خواهد داشت. تحلیلگران معتقدند ترکیب جدید کادر رهبری چین در راستای اهداف خو جین‌تائو شکل گرفته است که برای رسیدن به جامعه یک دست پای ریزی شده اند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
تنها در زندان یکی از استانهای روسیه بیش از 540 شهروند تاجیکستان به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی هستند. همکارم شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
بنا به آمار بنیاد شهر بدون مواد مخدر روسیه، در حال حاضر در زندان‌های ولایت سوردلوف این کشور 1200 شهروند خارجی با جرم قاچاق مواد مخدر به سر می‌برند که 540 نفرشون شهروند تاجیکستانند. تاتیانا میرزیاکووا مسئول بخش حقوق بشر این بنیاد که در رأس یک هیئت کشور روسیه با هدف آشنایی با وضع مبارزه با مواد مخدر به تاجیکستان آمده است، گفت که قبل از سفرش به دوشنبه بر این باور بود که در این کشور از جانب حکومت هیچ تدبیر مشخص جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اندیشیده نمی شود، زیرا تعداد قاچاقچیان از جمله اتباع این کشور در روسیه خیلی زیاد است، ولی اکنون باطل بودن این گمانش را درک کرده است.
تا دلوقت время мы не имели действительно представления, что Таджикистан официально борется с наркотиками.
خانم تاتیانا میگوید ما در مورد مبارزه حکومت این کشور با قاچاق مواد مخدر چیزی نمیدونستیم. ولی معلوم شد که در تاجیکستان با قاچاق مواد مخدر مبارزه شدید میبرند. و دیگر اینکه از افغانستان همسایه به این کشور سیل مواد مخدر وارد می شود که ارگان‌های تاجیکستان در مقابله با آن توان کمتر دارند. و گفته این نماینده حقوق بشر روسیه جای افسوس است که در زندان‌های این کشور اصلا مردم عادی تاجیک گرفتارند. اما سرداران گروه‌های مافیایی قاچاقبر در بازداشتگاه‌ها کمتر به نظر می‌رسند. و گفته تاتیانا میرزیاکووا نمایندگی‌های خدمات مهاجرت تاجیکستان در ولایت سوردلوف روسیه در راه دفاع از حقوق مهاجران تاجیک به طور ضروری فعالیت نمی‌کنند. اما عوض یولداشوف، سخنگوی آژانس دولتی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان میگوید تعداد مواد مخدر صادر شده در 9 ماه سال روان نسبت به سال گذشته 23% افزایش دارد. ولی حادثه های در خارج بازدار شدن شهروندان تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر به مراتب کاهش یافته است.
سببش هم قبل از همه ثمرناکی کاری مقامات دخلدار تاجیکستان در سمت مبارزه با مواد مخدر افزوده است.
در همین حال در حضور میهمانان روسی در بخاری های مخصوص آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان 300 کیلو مواد مصادره شده منهدم گردانده شد. بنا به آمار آژانس در طول 9 ماه اخیر در تاجیکستان 4.5 تن مواد مخدر مصادره شده است که نصف آن را هیروئین تشکیل می‌دهد. مسئولین آژانس می‌گویند بخش اعظم مواد مصادره شده در مرز میان تاجیکستان و افغانستان از قاچاقبران افغان دستگیر شده است. شهناز کامل‌زاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از واشنگتن خواست دست به اقدامی فوری علیه شبه نظامیان کرد بزند. آقای اردوغان میگوید روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه آمریکا درخواست خود را مطرح کرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه وارد پاریس شد. قرار است آقای اولمرت در سفر سه روزه خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد امیدوار است تا پایان سال 2008 گفتگوها برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی به نتیجه رسد. آقای عباس این سخنان را روز دوشنبه در جاکارتا پای تخت اندونزی پس از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور بیان کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه از کشورهای اروپایی خواست برای برقراری امنیت در افغانستان دست به اقدامهای بیشتری بزنند. ولی جنبلات از رهبران حزب طرفدار دولت لبنان از واشنگتن خواست تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کند. آقای جنبلات سوریه را به ترور سیاستمداران لبنانی متهم کرد و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی روز دوشنبه در نوار غزه آتش بس اعلام کرد.